ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی امشب پنجشنبه دهم مرداد ماه 1392 برابر با یکم ماه اوت سال 2013 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 28 درجه و 36 درجه هم در تهران. همکارانم مطالب و گزارش‌های مختلفی برای شما تهیه کردند که در این مجله خواهید شنید. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در مجله شبانگاهی امشب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو از حسین قویمی میشنوید. آقای قویمی،
با درود فراوان. خبرگزاری‌های خارجی گزارش دادند که دست کم 22 نفر در انفجار یک انبار اسلحه در شهر هومس در سوریه کشته شدند. در این حادثه 10 نفر هم زخمی شدند. این انفجار پس از آن رخ داد که شورشیان سوری این منطقه را که تحت کنترل دولت سوریه است با راکت هدف قرار دادند. انفجار انبار اسلحه موجب ویرانی گسترده‌ای در منطقه شده است. سازمان ملل متحد در بیانیه اعلام کرد دولت سوریه با بازدید بازرسان ویژه این سازمان برای تحقیق در مورد استفاده از سلاح شیمیایی به زودی به این کشور خواهد رفت. به گفته بانگیمون، دبیرکل سازمان ملل، بازرسان در نخستین فرصت ممکن به این کشور خواهند رفت تا تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کنند. استفاده از سلاح شیمیایی که دولت آمریکا آن را خط قرمز در مورد حکومت سوریه نامیده، بارها نگرانی‌های سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های دیگر را به دنبال داشته است. در روزهای پایانی سال 91 خورشیدی، نخستین خبرها در مورد استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ داخلی سوریه انتشار یافت. در آن زمان دولت سوریه و شورشیان مخالف حکومت یکدیگر را به استفاده از سلاح شیمیایی متهم کردند. در خبر دیگر، روسیه میگوید که اقدام مجلس نمایندگان آمریکا در تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران کمکی به حل مناقشه هسته‌ای تهران نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، گونادی گاتیلوف، معاون وزیر خارجه روسیه، روز پنجشنبه گفت تحریم‌های کنونی شورای امنیت سازمان ملل علیه تهران کافی است و تصمیم جدید مجلس نمایندگان آمریکا را غیر سازنده خواند. مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه مجموعه جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران را با 400 رأی موافق در برابر 20 رأی مخالف به تصویب رساند که هدف از آن متوقف کردن صادرات نفت ایران است. در خبر دیگر، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با انتقاد از دولت محمود احمدی نژاد گفت قوه مجریه در این 8 سال 800 میلیارد دلار از درآمد کشور را از دست داده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای هاشمی که روز 9 مرداد در جمع گروهی از فعالان اقتصادی و اجتماعی سخن می گفت، با مقایسه میان عملکرد دولت خود با دولت محمود احمدی نژاد اظهار داشت سال 1368، زمانی که او ریاست قوه مجریه را بر عهده گرفت، درآمد ارزی کشور 8 میلیارد دلار بود. درآمد ارزی 800 میلیارد دلاری ایران در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و نحوه هزینه آن در روزهای اخیر انتقاد مشاور حسن روحانی، رئیس دولت آینده ایران، را نیز موجب شده است. اکبر ترکان به تازگی در مصاحبه با روزنامه اصلاح طلب شرق گفته است که میراث احمدی نژاد برای دولت آینده 800 میلیارد دلاری است که خرج کرده است. در خبر دیگر، مقام‌های مصری از طرفداران محمد مرسی، رئیس جمهوری پیشین این کشور، در قاهره خواستند چادرهایی را که در آنها تحصن کرده بودند ترک کرده و متفرق شوند. به گزارش خبرگزاری‌های خارجی، وزیر کشور مصر در بیانیه‌ای که از تلویزیون دولتی این کشور خوانده شد اعلام کرد کسانی که به درخواست او پاسخ مثبت دادند در امنیت خواهند بود. طرفداران محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر، حدود یک ماه است که در میدان‌های قاهره تحصن کردند. روز شنبه در جریان تظاهرات طرفداران مرسی 82 تن کشته شدند. آقای فاطمی،
سپاسگزارم آقای قویمی. خبرها را از حسین قویمی شنیدیم. ببینیم که در دستور کار مجله امشب چه مطالبی داریم. به دنبال سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا به پاکستان، این دو کشور که عمدتاً بر سر مسائل مربوط به طالبان اختلافات عمیقی پیدا کرده بودند، از تجدید مشارکت و همکاری سخن می‌گویند. گزارشی در این باره خواهید شنید. سرانجام روسیه به ادوارد سنودن، افشاگر شنودهای اطلاعاتی آمریکا، پناهندگی داد. پناهندگی موقت یک ساله. نگاهی داریم به این ماجرا. مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه طرح تحریم‌های جدید ایران را تصویب کرد. این طرح البته برای اجرایی شدن باید به تصویب مجلس سنا و امضای رئیس جمهوری آمریکا هم برسد. جزئیات بیشتر را در همین مجله خواهید شنید. 60 میلیارد دلار از سرمایه‌های ایران در خارج از کشور بلوکه شده است. این را کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید. مشروح در همین مجله. و به ملاقات یکی دیگر از زندانیان سیاسی ایران می رویم در برنامه ملاقات. با ما بمانید. آمریکا و پاکستان روز پنجشنبه از تجدید مشارکت و همکاری‌های دو دولت خبر دادند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در اسلام آباد گفت که مذاکرات صمیمانه‌ای با رهبران پاکستان داشته و دو طرف بر سر پر کردن شکاف‌های موجود در روابط دو کشور به توافق رسیدند. نادر صدیقی همکارمان در گزارشی که از سفر اعلام نشده جان کری به پاکستان تهیه کرده میگوید اختلاف‌های عمیقی که بین واشنگتن و اسلام آباد از جمله بر سر یورش نیروهای ویژه نیروی دریایی آمریکا به اقامتگاه اسامه بن لادن و کشتن رهبر پیشین القاعده در پاکستان به وجود آمده بود در شرف برطرف شدن است.
What was important today was that there was a determination by the United States and by Pakistan to move this relationship to the full partnership that it ought to be.
سخنان جان کری وزیر خارجه آمریکا مبنی بر عزم دو دولت ایالات متحده و پاکستان برای بهبود روابط آسیب دیده دو جانبه و لحن دوستانه میزبان وی به نشانه تجدید گفتگوهای استراتژیک در زمینه امنیت و نوید رفع اختلافهای عدیده واشنگتن اسلام آباد تلقی شده است. خبرگزاری ها هم از سخنان رؤسای دیپلماسی آمریکا و پاکستان با عنوان فصلی نوین در بهبود روابط آسیب دیده دو کشور یاد کردند. آقای کری روز پنجشنبه در این زمینه گفت که مذاکراتش با رهبران پاکستان بی پرده، صمیمانه و با حسن نیت بوده است. علاوه بر ماجرای حمله به اقامتگاه اسامه بن لادن، رهبر پیشین القاعده در پاکستان و کشتن وی توسط نیروهای ویژه نیروی دریایی آمریکا به سال 2011 میلادی دو سال پیش، مسئله پشتیبانی پاکستان از ستیزجویان طالبان در افغانستان و نیز حمله‌های پهپادها به مناطق اسکان تندروهای اسلامی در وزیرستان شمالی از جمله عوامل تیرگی در روابط اسلام آباد و واشنگتن بودند. خبرگزاری رویترز میگوید که گفتگوهای جان کری با رهبران دولت جدید پاکستان ثمر بخشیده و نشانه‌ها و گفته‌ها حاکی از تصمیم هر دو طرف برای برطرف کردن دشواری‌ها و حل مسائل گذشته است. وزیر خارجه آمریکا در این زمینه روز پنجشنبه چنین گفت:
آنچه امروز اهمیت داشت اراده آمریکا و عزم پاکستان برای هدایت روابط دو کشور به گستره همکاری‌های کامل و مشترک و یافتن راهی بود برای حل مسائل مجزایی که طی سال‌های گذشته آزار دهنده بودند. من بر این باورم که نخست وزیر پاکستان در پیشبرد روابط دو جانبه بسیار جدی است و می‌دانم که رئیس جمهوری آمریکا نیز اشتیاق مشابهی دارد و مایل است که طی یک ماه آینده در واشنگتن میزبان آقای نواز شریف باشد.
در گزارشی از خبرگزاری رویترز می‌خوانیم که اقتصاد پاکستان در شرایط نامساعد و نابسامان است و محتاج کمک‌های آمریکا است. آمریکا نیز نیازمند همکاری‌های پاکستان در منطقه است، چرا که به آرامی نیروهای خود را از افغانستان خارج می‌کند و به این ترتیب هر دو دولت ضرورت‌های مثبتی در بهبود روابط احساس می‌کنند. سرتاج عزیز همتای پاکستانی آقای کری اگرچه در مورد لزوم بهبود روابط دو دولت نظر مشابهی را بیان کرد، ولی در زمینه حمله پهپادهای آمریکایی در وزیرستان شمالی دیدگاهی تزلزل ناپذیر داشت.
ما در مورد حمله پهپادها و بازده منفی این عملیات در چارچوب روابط دو جانبه نگرانی‌های خود را بیان کردیم. بنابراین در پرتو گفتگوهای امروز برای توقف این سیاست و حمله پهپادها تا آنجایی که به آمریکا مربوط می شود به رایزنی و دیالوگ ادامه خواهیم داد. ما خواستار پایان حمله های پهپادها هستیم، نه محدود شدن آنها.
پهپادها از 9 سال پیش هدفهایی را در مناطق مرزی افغانستان با وزیرستان شمالی مورد حمله قرار می دهند. وزیرستان شمالی واقع در شمال غربی پاکستان پناهگاه عوامل طالبان و القاعده و به ویژه کادر رهبری این دو سازمان محسوب می شود. ایالات متحده همواره خواستار همکاری پاکستان برای جلوگیری از عملیات این سازمان ها در افغانستان بوده است. آقای کری روز پنجشنبه یک بار دیگر بر این نکته تاکید کرد.
هر دو کشور ما در قبال یک افغانستان با ثبات و آرام منافع مشترک دارند. از این رو آمریکا از کمک‌های پاکستان در روند آشتی ملی در افغانستان استقبال می‌کند. البته این امر به زمان و عزم راسخ نیاز دارد.
به رغم تنش‌ها در روابط اسلام‌آباد واشنگتن، ایالات متحده طی سال‌های اخیر بزرگترین کشور کمک دهنده به پاکستان بوده و سالانه 7 میلیارد دلار کمک مالی در اختیار اسلام‌آباد قرار داده است. گفته می‌شود که این کمک‌ها در آینده نیز ادامه خواهد یافت.
گزارشی بود درباره سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا به پاکستان. و اما پس از بیش از یک ماه که از حضور جوانی آمریکایی به نام ادوارد سنودن در سالن ترانزیت فرودگاه مسکو می‌گذرد، روز پنجشنبه امروز اعلام شد که روسیه با درخواست پناهندگی او موافقت کرده است. سنودن همان کسی است که اطلاعات شنود دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا را فاش کرد و بعد از اون هم توسط دولت آمریکا تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. اعطای پناهندگی موقت به سنودن توسط دولت روسیه ناخرسندی آمریکا را برانگیخته و کاخ سفید اعلام کرده است که با این اقدام مسکو نشست دو جانبه باراک اوباما و ولادیمیر پوتین که قرار بود در پایان تابستان برگزار بشه مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت. جزئیات بیشتر رو در این زمینه از هانا کاویانی بشنوید.
روز پنجشنبه وکیل روسی که به پرونده ادوارد سنودن رسیدگی می‌کرد اعلام کرد که او از فرودگاه مسکو خارج شده. آناتولی کوچرنا به خبرنگاران گفت که روسیه به سنودن پناهندگی موقت به مدت یک سال داده است. کوچرنا که با تلویزیون دولتی روسیه گفتگو میکرد گفت ادوارد سنودن به محلی مخفی در مسکو رفته است.
سنودن فرودگاه را ترک کرد و به محل امنی رفت. او از من خواست از همه شما تشکر کنم و او بسیار امیدوار است که شما شرایط او را درک کنید. امنیت موضوع بسیار مهمی برای اوست.
ادوارد سنودن که دوم تیر ماه از هنگ کنگ وارد مسکو شد، از آن زمان به دلیل انقضای گذرنامه‌اش در سالن ترانزیت فرودگاه مسکو مانده بود. دولت آمریکا به دلیل افشای اطلاعات محرمانه و امنیتیش و به اتهام جاسوسی در صدد محاکمه ادوارد سنودن است. آمریکا پیشتر از روسیه خواسته بود که سنودن را به کشورش بازگرداند، اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با این درخواست موافقت نکرد. واشنگتن پیشتر گفته بود که اعطای پناهندگی به سنودن از سوی روسیه عمیقاً تأسف‌بار خواهد بود. البته طرف روسی در این زمینه نظر دیگری دارد. روز پنجشنبه یک مشاور سیاست خارجی دولت روسیه گفت که پرونده سنودن بسیار بی اهمیت تر از آن است که به روابط روسیه آمریکا ضربه بزند. در همین حال پیشتر ولادیمیر پوتین هم گفته بود که شرط اعطای پناهندگی به سنودن این است که او افشای اطلاعات را متوقف کند، شرطی که به نظر می آید او پذیرفته و از همین جهت مجوز اقامت در روسیه را دریافت کرده است. در همین باره پدر ادوارد سنودن هم روز پنجشنبه از مقام‌های روسیه به دلیل اعطای پناهندگی به فرزندش تشکر کرد. تنها ساعتی پس از انتشار خبر خروج سنودن از فرودگاه مسکو اعلام شد که یکی از مدیران شبکه اجتماعی وکنتاکت که پرطرفدارترین شبکه اجتماعی روسیه است به سنودن پیشنهاد کار داده است. البته درخواست پناهندگی اسنودن از روسیه موضوعی است که برخی از مدافعان حقوق بشر آن را با احتیاط بررسی می‌کنند. سرگئی نیکیتین، مدیر سازمان عفو بین الملل در روسیه، در این باره به خبرگزاری رویترز گفته است:
به نظرم در این موضوع خاص ما اتهاماتی را می‌شنویم که از سوی مقام‌های بلندپایه در آمریکا علیه او مطرح می‌شود. به او برچسب خیانتکاری زدند. به نظرم در این مورد خاص او در مسکو امن‌تر است. حتی اگر این موضوع ایهامی جدی داشته باشد، شاید این یکی از معدود پرونده‌هایی باشد که ما با دولت روسیه نظری مشابه داریم.
ادوارد سنودن که از بسیاری کشورها درخواست پناهندگی کرده بود، تنها در صورت حضور در خاک آن کشورها و یا سفارت آنها در مسکو می‌توانست درخواست خود را به صورت رسمی تحویل دهد. از همین رو درخواست پناهندگی از روسیه یکی از معدود گزینه‌های پیش روی او بود. سنودن که پیشتر کارمند یک شرکت پیمانکاری برای سازمان امنیت ملی آمریکا بود، فاش کرده بود که دستگاه‌های امنیتی آمریکا نه تنها مکالمات تلفنی شهروندان آمریکایی و اتباع خارجی این کشور را کنترل می‌کنند، بلکه در مقر نمایندگی اتحادیه اروپا در واشنگتن نیز وسایل شنود کار گذاشتند. موضوعی که تعجب مقامات اتحادیه اروپا را برانگیخت و جنجال گسترده‌ای به راه انداخت.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 22:16:20 است به وقت تهران. گزارش را ادامه میدیم از بخش شانگهای مجله رادیو فردا. در حالی که چند روزی بیشتر به مراسم تحلیف حسن روحانی در قامت رئیس جمهوری جدید ایران باقی نمونده، مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه طرح تحریم‌های جدیدی علیه برنامه هسته‌ای ایران تصویب کرد. جزئیات بیشتر رو از همکارم نوشین سید حسینی میشنویم.
مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه با اکثریت قاطع طرح تحریم‌های جدید را علیه ایران به تصویب رساند. این طرح که با 400 رأی موافق در برابر 20 رأی مخالف تصویب شده، برای اجرایی شدن باید از تصویب مجلس سنا گذشته و امضای رئیس جمهوری آمریکا را هم در پای خود داشته باشد. این طرح باز هم صادرات و ارائه خدمات به ایران را سخت‌تر می‌کند. شرکت‌های خارجی را که با طرف‌های تحریم شده ایرانی معامله می‌کنند، با جریمه‌ها و مشکلات بیشتری روبرو می‌کند و امکانات تهران را برای دستیابی به بازارهای پولی جهان محدودتر می‌کند. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، جزئیات تحریم‌های تازه به تصویب رسیده مجلس نمایندگان آمریکا علیه ایران را اینطور تشریح می‌کند:
مهمترین نکته این است که میخوان 1,000,000 دیگه از صادرات نفتی ایران رو کم بکنن و تقریبا اون رو به صفر برسونن، چون که صادرات نفتی ایران که حدود 2 سال پیش 2,100,000 بشکه در روز بود، در حال حاضر بر اساس ارزیابی های گوناگون بین 800,000 تا 1,000,000 بشکه نوسان میکنه و هدف این طرح اینه که اصولا ایران رو از این صادرات هم محروم بکنه. در واقع مجلس نمایندگان آمریکا با توجه به وضعیت مناسبی که در حال حاضر برای مصرف کنندگان در بازار جهانی نفت وجود داره، به این نتیجه رسیده که این کار امکان پذیر است، چون که تولید گاز شیست در آمریکا به سرعت افزایش پیدا میکنه، تولید عراق بالا رفته و به خصوص رشد اقتصادی در کشورهای نوظهور مثل برزیل، چین و هند کم شده، بنابراین اونها نیاز کمتری به مصرف دارند و در نتیجه از میان رفتن کلی صادرات نفتی ایران هیچ تکان شدیدی در بازارهای نفتی دنیا ایجاد نمی‌کنه.
گزارش اوپک از سال 2012 میلادی نشان می‌دهد که ارزش صادرات نفت، مواد نفتی و گاز مایع یا همان LPG ایران در سال گذشته میلادی در مقایسه با سال 2011 میلادی، یعنی 2 سال قبل، حدود 12% کاهش داشته است. بر اساس گزارش سالانه آژانس جهانی انرژی، صادرات نفت خام ایران در سال گذشته 1,200,000 بشکه در روز بوده. مجلس نمایندگان آمریکا در حالی تحریم‌های جدید علیه برنامه هسته‌ای ایران را به تصویب رسانده که قرار است روز یکشنبه مراسم تحلیف حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران برگزار شود. به این ترتیب تصویب این تحریم‌ها در این موقعیت زمانی حاوی چه نکاتی است؟ حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا.
ببینید، در این زمینه مطالب زیادی هست. خود جمهوری اسلامی هم به شدت فعاله از طریق لابی های خودش، و این نظر رو میپراکنه که آمریکا باید نرمششون بده، چون هر گونه سختگیری در این مرحله سبب میشه که ایران اعتماد خودشو به آمریکا از دست بده. ولی بنده به نظرم میرسه که دستگاه آمریکا در درجه اول و اروپا بعد از تجربیات سالیان با جمهوری اسلامی به این نشستن که جمهوری اسلامی در مسئله مذاکره اتمی صداقتی به خرج نخواهد داد، و اینکه سکان این کشتی به دست رئیس جمهور نیست و در دست رهبری مملکت و اطرافیانشونه. به این ترتیب اعتمادی ندارن به اینکه دولت در این زمینه جز اتلاف وقت کاری انجام بده. با توجه به سابقه ای که آقای حسن روحانی در این زمینه داره، اینو میدونن که ایشون مذاکره کننده ماهی هست، و در این حال میدونن که ایشون مفتخر به این است که غرب رو خواب کرده و ایران توانسته به سوی تکنولوژی هسته‌ای قدم‌های بیشتر برداره. به این ترتیب تصور این است، یعنی آنچه که در محافل نفتی، انرژتیک و مالی جهان میره این است که تا واقعا مسئله تحریم شدیدتر نشود، ایران امکان تجدید نظر در برنامه رو نخواهد داشت.
تصویب طرح تحریم‌های جدید واکنش ایران را هم در پی داشت. عباس عراقچی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در گفتگو با خبرگزاری فارس روز پنجشنبه تحریم‌های جدید را موجب پیچیده‌تر شدن موضوع هسته‌ای و سخت‌تر شدن حل آن دانست.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
میارمش به خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
مجله شبانگاهی رو از رادیو فردا پی میگیریم با گزارشی از ایران. کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، از بلوکه شدن بیش از 60 میلیارد دلار از سرمایه‌های ایران در بانک‌های خارجی خبر داده است. وی میگوید که این امر به تنهایی باعث بروز مشکلات مالی زیادی برای دولت و مردم شده. به دنبال تحریم‌های مالی گسترده کشورهای غربی بر ضد برنامه هسته‌ای ایران، انتقال پول فروش نفت و سرمایه‌های تعدادی از بانک‌های ایرانی در اروپا مسدود شده است. رضا جمالی و گزارشی در این باره.
کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، میگوید 60 میلیارد دلار از سرمایه‌های ایران در بانک‌های خارجی بلوکه شده و دسترسی به آنها وجود ندارد. اعلام توقیف 60 میلیارد دلار از دارایی‌های کشور در بانک‌های خارجی بالاترین رقمی است که یک مقام رسمی در جمهوری اسلامی به آن اذعان می‌کند. در ادامه تحریم‌های کشورهای غربی علیه برنامه هسته‌ای ایران، بخش بانکی این کشور هدف این تحریم‌ها قرار گرفته و مبادلات بانکی با ایران ممنوع شده است. بهمن ماه سال گذشته بود که وزارت خزانه داری آمریکا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد کشورهای خریدار نفت ایران باید در داخل همان کشور حسابی را باز کنند و پول نفت وارداتی از ایران را در آنجا واریز کنند. طبق این بیانیه، بانکهایی که در انتقال پول نفت صادراتی ایران به خارج از کشور مبادرت کنند در فهرست سیاه قرار می‌گیرند و از دسترسی به نظام مالی و بانکی آمریکا محروم می‌شوند. حدود 3 سال پیش نیز کشورهای غربی به ویژه اتحادیه اروپا به خاطر آنچه که همکاری بانکهای ایرانی با برنامه‌های اتمی ایران خواندند، بانکهای ملی، ملت، صادرات و توسعه را هدف تحریم قرار دادند و دارایی‌های این بانک‌ها را بلوکه کردند. اگرچه همان زمان محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، گفت تمام منابع مالی ایران از بانک‌های اروپایی خارج شده، اما در همان زمان خبرگزاری موج به نقل از محمد جهرومی، رئیس وقت بانک صادرات، خبر داد که 340 میلیون یورو از دارایی‌های بانک صادرات در اروپا بلوکه شده است. کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در حالی می‌گوید ایران حتی دسترسی به پول‌های بلوکه شده خود در بانک‌های خارجی ندارد، که تیر ماه سال جاری خبرگزاری رویترز گزارش داد ایران با پول‌های بلوکه شده خود در بانک‌های خارجی حدود 450 هزار تن گندم خریداری کرده است. سال گذشته نیز برخی رسانه‌های داخل ایران از سرنوشت مبهم 25 میلیارد دلار از سپرده‌های ایران در بانک‌های چینی خبر دادند که گفته شده پول فروش نفتی است که ایران به خاطر تحریم‌ها نمی‌تواند به داخل کشور انتقال دهد. اما جدا از موضوع بلوکه شدن دارایی‌های ایران، مسئله دیگر حکم دادگاه‌هایی است که در برخی از کشورهای جهان حکومت ایران را متهم می‌کند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در فعالیت‌های تروریستی دست داشته و به خانواده قربانیان و بازماندگان این حوادث این حق را می‌دهد تا از سرمایه‌های بلوکه شده ایران در بانک‌های خارجی غرامت دریافت کنند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌ریم. ملاقات از شنبه تا پنج شنبه در ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا و همچنین در ساعت 11 صبح و 16 به وقت تهران پخش می‌شود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از زندانیان سیاسی عقیدتی دهه 60 است که در سال 87 به اتهام هواداری و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بازداشت شد. اسدالله هادی با اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی در دادگاه انقلاب به 5 سال حبس محکوم شد. او توانست پس از مدتی با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شود. اما آقای هادی در سالگرد بازداشت خود در سال 88 و پس از بالا گرفتن اعتراض‌های پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و روانه زندان شد. اسدالله هادی که از بیماری حاد قلبی و پارگی مینیسک زانو رنج می‌برد، در مدتی که زندانی بوده بارها با مشکلات جسمی روبرو شده است. درخواست‌های مکرر او برای اعزام به مراکز درمانی در این سال‌ها با مخالفت مقام‌های قضایی یا امنیتی روبرو شدند. آقای هادی در پاییز سال 91 در اعتراض به انتقال دو تن از همبندانش به سلول‌های انفرادی از ملاقات با خانواده‌اش خودداری کرد. آقای هادی در آبان ماه سال 91 در حالی که با موافقت مقام‌های قضایی برای اعزام به مراکز درمانی آماده شده بود، در آخرین لحظات پیش از اعزام به بیمارستان به دلیل سرباز زدن از پوشیدن لباس زندان از انتقال به بیمارستان باز ماند. این زندانی 60 ساله حتی حاضر شده بود هزینه پیگیری و درمان بیماری قلبیش را شخصاً بپردازد. در نهایت مسئولان زندان اوین با توجه به وخیم بودن وضعیت پزشکی این زندانی سیاسی عقیدتی بند 350 زندان اوین در دی ماه سال 91 با بستری شدن آقای هادی در بیمارستان قلب تهران برای انجام عمل جراحی قلب باز موافقت کردند. اما آقای هادی پیش از کامل شدن دوره درمان خود زودتر از زمان مقرر و به رغم مخالفت پزشکان معالجش پس از انجام عمل جراحی به زندان بازگردانده شد. خانواده این زندانی سیاسی عقیدتی در اردیبهشت ماه سال 92 در حالی که او بیش از نیمی از دوره محکومیت خود را گذرانده تقاضای حکم عدم تحمل کیفر برایش کردند تا با توجه به ابتلای این زندانی 60 ساله به بیماری‌های قلبی و کلیوی شاید او بتواند زودتر از زندان رهایی یابد. اسدالله هادی دوره محکومیت خود را در بند 350 زندان اوین که محل نگهداری زندانیان سیاسی عقیدتی است می‌گذراند.
برنامه ملاقات رو شنیدید. دوستان اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در ارتباط با برنامه ملاقات دارید میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. این آدرس رو هجی میکنم: ملاقات MOLL مثل لاله AG مثل گلف HAT مثل تهران ملاقات@radiofarda.com. اگر خبری یا نظری یا پیشنهادی دارید می توانید با این ایمیل تماس بگیرید. شماره تماس تلفنی رادیو فردا رو هم یادآوری میکنم. این شماره هست 20420221122112، شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا. به پایان مجله شبانگاهی رسیده این وقت خداحافظی است. از همراهی شما سپاسگزاریم و برایتان اوقات خوشی آرزو داریم. شاد و تندرست باشید.